بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مضافاً الی ظاهر روایت جمیل و فهواها، بحث ما در رجوع مشتری در باره غرامت هاست، غرامت های غیر الثمن. عرض کردیم این غرامت ها سه بخشه. بخش سومش رو شروع کردیم. بخش سومش غرامت هایی داده در مقابل عین نیست، در مقابل نفعم نیست. ما اصطلاح اینو ساختیم، آش نخورده و دهان سوخته. این غرامت ها هم مثالم زدی خدمتتون. مثلا کرایه آوردن این جنس رو داده، دلالی و واسطه‌گری و اینا رو داده، و مثال هایی که مرحوم شیخ هم در جلسه قبل زد. شیخ فرمود چند تا دلیل داریم بر این که حق رجوع داره مشتری. یک، عدم الخلاف. دو، قاعده غرور. سه، قاعده لازرر. امروز چهارمی رو میخونی، اونم روایات. ما روایاتی داریم، در اون روایات مضمونشون این است میتونه رجوع کنه. البته اولین روایت رو چه نقل میکنه، میگه در این روایت یا فهواش، یعنی به طریق اولا، یا نه خود روایت دلالت میکنه. من اول روایت رو بخونم، این که مرحوم شیخ متردد شدن فهواها و ظاهرها برای چی این حرف رو زدن. اول روایت رو باید بخونیم. یه نکته ای هست در روایت، به خاطر اون نکته فرمود یا فهوای روایت، یعنی به طریق اولا، یا ظاهر روایت. خب اینو بخونیم. ان الرجل، در رابطه با مردی که یشتری الجاریت من السوق، یک چنیزی از بازار خرید، ف یولدها، اون چنیز رو ام ولد کرد، یعنی این چنیز براش بچه زایید. ثم یجیء و مستحق گل جاریه، معلوم بود این چنیز چنیز دزدی بود، مستحق جاریه اومد سراغ این مشتری. قال یأخذ الجاریت المستحق. امام فرمود چه؟ اینا جواب امامن. ببین این حدیث جواب امامن قسمت. مستحق جاریه رو برمیداره میبره، چون مال خودشه، جنس خودشه. خب نسبت به اون ولد، خب این ام ولد شد، آخه بچه زایده، میگه خب قیمت ولد رو هم باید به مستحق بده، چون یه نوع اتلاف مال شده در اینجا، قیمت اون ولد رو هم باید بده. و یدفع الیه المبتا قیمت الولد، پرداخت میکنه به این مستحق، مبتا یعنی مشتری، مشتری قیمت ولد رو هم میده. خب تا اینجا محل شاهد نیست، تا اینجا رابطه مشتری و مالکه، از این عبارت به بعد محل شاهده. و یرجع علی من باعه، بر میگرده این مشتری به سوی کسی که فروخته این چنیز رو به او، بر میگرده ثمن جاریه رو از او میگیره، میگه من به این چنیز به تو پول دادم، فکر میکردم چنیز مال توست، چنیز رو از من اومدن گرفتن، پس ثمن چنیز رو به من برگردون. این یک. اینجا هم مربوط به مسئله قبل بود. و همچنین برمیگرده به قیمت الولد، قیمت ولد رو هم میگیره، الذی اخذت من، اون قیمت ولدی که از این مشتری، از این مبتا اخذ شد. خب این محل شاهد اینه، قیمت الولد. خب قیمت ولد
یا قسم دومه یا قسم سومه. آیا ولد نفع حساب میشه؟ اگر ولد رو نفع حساب کنیم، خب نفعی برده و قیمت غرامت داده، غرامت در مقابل نفعه. اما اگر این ولد رو نفع حساب نکنیم، بگیم ولد چه حره، این بچه‌ای که از این کنیز متولد شده چون پدرش حره، ولد حره، پس این بچه نفعی نیست، پس قیمت غرامت در مقابل نفعی نیست، میشه مورد سوم. اگر دقت کنیم، اگر ولد رو نفع حساب کنیم، در جاهایی که تو نفع برده ای میتونی غرامت او رو مراجعه کنی، به طریق اولا در جاهایی که نفع نبرده ای میتونی، اون میشه فهوا. اما اگر نفع حساب نکنیم میشه محل بحث ما. فإن حریت ولد المشتری، این حر بودن این ولدی که مشتری داره الان از کنیز، اما ان یعد نفعا عایدن له، یا نفعی شمرده میشه چه برمیگرده این نفع به این مشتری، پس پول رو قیمت رو در مقابل نفع داده، اولا یا نفع حساب نمیشه در هر حال. علی تقدیرین یثبت المطلوب، بر هر دو تقدیر مقصد ما اثبات میشه، یا فهواها یا ظاهرها. مقصد چجور اثبات میشه؟ اگر در مقابل نفع غرامت داده ای میتونی رجوع کنی، به طریق اولا در مقابل غرامتی که نفعی هم نداشته به طریق اولا میتونی رجوع کنی. خب اینجا یک حدیث یه نکته دیگری داره، از اون نکته هم میشه قاعده کلی درست شد، اصلا به قیمت الولد کار نداریم. ببینید التی اخذت من، میدونید چه بعضی وصفها اشعار به علیت داره، میگه چرا میتونی قیمت ولد رو بر جرد مشتری بگیره؟ چون از او اخذ شد، گرفته شد، پس معلومه هر چیزی که از این مشتری مالک میگیره اخذت میشه، مأخوذ میشه، این مشتری میتونه بره از این بایع فضولی بگیره. معیار اخذته، این معیار اخذت باشه قاعده کلی درست میکنه. معنی فی توصیف قیمت الولد، علاوه بر این بحث خودگی ولد، ولد نفع نیست، علاوه بر این یک توصیفی برای قیمت الولد شده در روایت، به انها اخذت من، که در روایت این جمله این عبارت به عنوان وصف قیمت الولد اومده، اخذت من، این نوع اشعار به علیت الحکم، یه نوع اشعار داره که علت حکم، منظور اینجا حق رجوع، علتش اخذه، علتش این است از این مالچه گرفته، یعنی انگار کلی غرامت، کلی اخذ قابل رجوست. دقت کنید از این حدیث قاعده کلی میشه فهمیدا، دیگه مقابلش منفعت نیست، چیه؟ کلی اخذو میشه گرفت، یه نوع اشعاره. فیترد فی سائر ما اخذت من، پس این دیگه شامل میشه، یترد یعنی شامل میشه در کل اون چیزایی که از این اخذ شده. سائر در زبان عربی دوتا معنا داره، یه سائر یعنی باقی، یه سائر به معنای جمعی، اینجا به معنای جمعیه، پس شامل است در جمعی غرامت‌هایی که اخذت من، از او اخذ شده. البته این سومی رو زیاد نمیشه تأکید کرد، چرا؟ چون اشعاره، اشعار اگر تا حد دلالت عرفی نشود، فقط صرف اشعار باشه، قابل استناد نیست، نوع و اشعاره نه. خب تمام، بله آره، باید در عرف ظهور داشته باشه، اشعار نه، باید بگیم نوع دلالت و ظهوره، یعنی جملات اشعاراتش قابل استناد نیست.
بله.
خب تا اینجا ما رسیدیم به این نکته، چه ما 4 تا دلیل داریم بر این که حق رجوع داره. 4 تا دلیلم گفتم اول درس: لا خلافه، قاعده غرور، قاعده لا ضرر، روایات. این روایت هم آوردیم. مرحوم صاحب حدایق میگه نه، نمیتونه مراجعه کنه. نسبت به روایت میگه خب ما روایاتی داریم، در اون روایات سکوته. مثلا اومده از امام پرسیده، امام اصلا صحبتی از رجوع مشتری نکرده، صحبت کرده ها مشتری غرامت بده غرامت بده، اما دیگه ادامش نگفته این غرامت هایی که داد بره از چی بگیره، از اون بایه یه فضولی بگیره. سکوت نشان دهنده این است نه، این حق رجوع نداره، و الا در مقام بیان بود، باید اونا رو هم میگفت. به اصطلاح سکوت میخواد صاحب ادا اطلاق مقامی بگیره، میگه این سکوت چون در مقام بیانه یدل و بلین چک رجوع نداره. جوابش این است، اولا این روایات ساکته. خب الان روایتی نقل کردیم که ساکت نبود، اینا رو با هم بذار معنا کن. یعنی چرا روایت های ساکت رو گزینش میکنی؟ یکی از مشکلات در فهم دین گزینشه، یؤمنون به بعض یکفرون به بعض میشه بدون دلیل. خب اینم هست دیگه، اگر اونا ساکتن این روایتی که الان نقل کردیم لیزه به ساکتن. این یک. دو، شما از کجا تشخیص دادید در مقام بیانه؟ اصلا اون روایت در مقام بیان وظیفه مشتری با مالکه، میخواد بده مشتری وظیفت اینه که کالای او رو بدی، نگی که من خریدم از بازار، به تو چه ربطی داره؟ چون خریدیم الان معلوم شد که مال دزدی بوده، باید یا خود کالا رو به طرف بدی یا ثمنش قیمتش رو بدی، در هر حال مال غیر این استفاده کردی، اجرتش رو بدی، خلاصه اینها رو همش رو بدی. در مقام بیان رابطه مشتری و مالکه، نه در مقام بیان کل احکامه. این پس نمیشه اطلاق گرفت از این، از ساکت بودنش نسبت به یه موضوع دیگر استفاده کرد. اما سکوت عن رجوع المشتری الى البایه، اما این چه سکوت شده از این که مشتری رجوع کند به بایه در بعضی از اخبار، فهوه جوابش اینه. من دوتا جواب دادم، یه جوابش اینه، جواب دوم من الان اینجا آورد، فهوه لعدم کنه مسوقن نزالج، اصلا به خاطر اینکه بعض الاخبار سیاقش این نیست، یعنی در سیاق تبیین وظیفه مشتری با بایه نیست، در سیاق تبیین وظیفه مشتری نسبت به مالکه. الان ما این دوتا روایت رو خدمت شما میخونیم، روایت های مفصلی است. در این روایت ها رابطه مالک و مشتری رو تبیین کرده. چه روایت زراره، فی رجل اشترا من سوق المسلمین جاریتا، در رابطه با مردی که در از بازار مسلمان های کنیزی خریده بود، فخرج بها الى ارضه، با کنیز رو برده بود به زمین خودش، یعنی به محله خودش، اراضی خودش، از بازار المسلمین خرید برد به شهر خودش، ارضه یعنی الى شهره. فولدت منه اولادا، این کنیز زائید از این مرد اولادی، یعنی اون مولد شد چند بچه هم زائید برای این مشتری، برای این مرد چه خریده بود. خب بعدش یه نفر پیدا شد گفت این کنیز همونی بود چه فرار کرده بود یا دزدیده بودن، این کنیز مال منه، بیانه هم آورد، کنیز رو بهش دادن. ثم عطاها اومد سوی چنیز من یزعم انها له، کسی که گما اعتقاد داشته این چنیز مال اوست. یزعم اینجا به معنای اعتقاد، اعتقادش این بود که این چنیز مال اوست. و اقام علی ذلک البینه، بینه هم اقامه کرد، دوتا شاهدم آورد که این چنیز مال من بود. قال، امام جوابش اینه، ببینید میگه یک بزو ولده و یدفع الیه الجاریه. این مشتری، یک بزو فاعلش مشتری، این مشتری بچه خودشو بر میداره دیگه، بچه مال او، این مشتریه، چون بچه ها حرن. اما یدفع الیه الجاریه، چنیز رو به او میده. و همچنین این چنیز کار کرد آخر، او خدماتی که در این خونه انجام داده کرایش هم باید بده اون مالک چنیز. بکتونید خدمات در مقابل نفع، همه اینها رو کرایش رو باید بده. و یعوزهو یعنی عوضش رو میده به اون مرده، من قیمت ما اصاب من لبنها و خدمتها، عوض میده به اون مرده از قیمت اونی که از شیر این استفاده شده، یعنی برای بچه ها اولاد این چنیز شیر داده دیگه، این شیری که از این چنیز استفاده کرده برای بزرگ شدن این بچه ها قیمت اونها رو میده و همچنین قیمت خدمت این چنیز رو میده. چرا قیمت گفت؟ چون سمن نیست چه، قرارداد نبستن چه، قیمت اینها رو میده، یعنی به اصطلاح غرامت در مقابل نفع. این حدیث مربوط به بخش دومه، بخش ما نیست. اما اینو چرا آوردیم؟ اینو آوردیم که اصلا صحبت نمیکنه بعد از این چینا رو داد مشتری چیکار میکنه؟ این غرامت ها رو داد آیا مراجعه میکنه به بایه فضولی یا نه؟ سکوت. این حدیث سکوت نسبت به اون مثلا. این حدیث اول. حدیث دوم، این حدیث ها نهایتش این است صحبتی از اون رابطه نکرده، رابطه چی؟ مشتری و بایه. و روایت زرایق، اینو زرایق نوشتم کتاب مکاسب شما، تحقیقی نست روزایقه نه زرایق. نجاشی که آورده اینو در این اسما رو در مهمله ها آورده، یعنی الراء المهمله، یعنی ر نز بدون نقطه، به همین خاطر اولش نقطه نداره، دومش نقطه داره. ما دو نوع روزایق داریم، روزایق مزروق، روزایق خلقانی، که این دوتا اینجا مراد روزایق ابن زبیر خلقانی است. در هر حال روایتو زرایق کتابتون نوشته، اما اونی که در کتب رجالی است روزایق نه زرایق. قال، زیاد الان دیگه ما بحث رجالی نمیخوایم بکنیم، واستم یه نکته بگم که بررسی کنیم. کنتو، این میگه چه حدیث مفصلیه، من از بیرون یه نکته بگم. این راوی شاهد بود، دو تا مرد اومده بودن پیش امام، یه قضیه اتفاق افتاده بود، شاهدان زور اومده بودن، شاهدان زور اومده بودن شهادت باطل داده بودن، دروغ داده بودن، حق کسی رو ضایع کرده بودن، بعدش پشیمان شده بودن، الان اومده بودن وظیفه شون رو بپرسن. در این وظیفه چه مربوط به بحث ما هم هست، در اون وظیفه امام ادامه نداده، سکوت کرده نسبت به اون بحث وظیفه مشتری با بایه. اینو کنتو ایبا انده ابی عبدالله، نزد امام صادق بودم، یومن یه روزی، از دخل علیه رجلان، چون متن حدیث زود میخونم، ما فقط متنشو مشکلاتشو توضیح میدم. دو مرد محضر امام اومدن، فقال احدهما، یکی از اینها اینطوری سوال کرد، انه کان علی مال رجله،
من بدهکار بودم به مردی، من بنی عمار، من قرض گرفته بودم، بدهکار بودم، یا خلاصه بدهی داشتم. و لهو به ذالک ذکر حق و شهودت، البته بدهی که داشتم هم نوشته داده بودم بهش، هم شاهدم بود. دقت کنید، بر بدهی من هم او چه طلب داشت از من، هم من نوشته داده بودم که من به فلانی 1,000,000 بدهکارم، دو تا هم شاهد داشتیم. پس لهو به نفع اون فرد طلبکاره، به ذالک نسبت به این مال. ذکر حق، ذکر حق یعنی نوشته، حق و نوشته بودم. و شهود، شهود داشت. خب فأخذ المال ولم استر، ببینید من بدهیمو دادم بهش ولی اون نوشته رو ازش نگرفتم، گفتم دوستمه، بهش گفتم فقط برو پاره کن، اینم تساهل کرد پاره نکرد، بعد مرد. ورثه‌هاش این نوشته رو از صندوقش برداشتن، دیدن فلانی 1,000,000,000 بدهکار است، خب اجرا گذاشتن. الان داستان ادامه داره. میگم فاخذ المال، مال رو اخذ کرد اون فرد، اونی که اخذ فاعلش اون رجله، اون رجل اخذ کرد. اما لم استرجع عنه، من استرجاع نکردم، طلب رجوع نکردم از اون مرد. چه چیزی رو استرجاع نکردم؟ از ذکر بالحق، اون ذکر بالحق رو، این الف لام از ذکر که اون همون ذکر حقنه، یعنی اون نام نوشته رو نگرفتم ازش. ولا کتبت علیه کتابت، خب نمی نوشت اون نامه رو، نمی گرفتم، یه کار دیگری هم میتونستم بکنم، یه نوشته دیگری می نوشتیم. آه فلان نوشته ای چه فلان روز من نوشته بودم بدهکارم، در این روز تصفیه شد، من اونم ننوشتم. لا کتبت علیه کتابا ولا اخذت منه براءه من ذلك، از او هم براءت نگرفتم که من بری ذمه شدم. براءت اینجا به معنای یعنی تصفیه شدم. و ذلك، چرا این کار رو کردم؟ چون با هم اعتماد داشتیم، دوستانه رفتار می‌کردیم. بحث نوشته فقط مربوط به اعتماد ما دو نفر نیست، چه الان ببینید چه اتفاقی میفته. و ذلک لانی و سکتبه، من به او وثوق برد، سگه میدونه، اطمینان داشتم به او، واقعا مطمئن بود. اما و قلت له، بهش گفته بودم که مزگ ذکر بالحق، مزگ یعنی معدوم کن، مزگه به معنای معدوم کردنه، معدوم کن ذکر بالحقی که نزدته. فمات و تهاونه، اینم مرد و تهاونه، تهاونه یعنی سهلنگاری کرد به ذالک، نه عمدن نجه داشتا، سهلنگاری کرد، یادش رفت هرچی. ولم یمزکه، اون نوشته رو معدوم نکرد. خب و عقیب هازا، داستان اینطوری شد، بعد این، و عقیب هازا یعنی بعد مردن فرد، عقیب این یعنی بعد مردن، طالبنی بالمال و راسو، ورثه های اون مرد مال رو از من مطالبه کردن، گفتن تو به پدر ما بدهکار بودی، طلب داشت، اینم نامه طلب. و حاکمونی، منو محاکمه کردن، بردم پیش حاکم. و اخرجو به ذالک ذکر الحق، برای این مطالبه شون اون نوشته رو به حاکم دادن. و اقامو العدول، اون شاهدها هم اومدن شهادت دادن، شاهدها ندیده بودن که من برگردوندم، شاهدها فقط دیده بودن که من گرفتم، اون شاهدها هم شهادت دادن. فشهدو اندل حاکم، خب فاخذ تو بالمال، این اخستو بالمال یعنی من مأخوذ به مال شدم، یعنی محکوم شدم به اخذ به مال. دقت کنید، این اخستو بالمال به معنای نیست الان از من مالو گرفتن، یعنی محکوم به اخذ به مال شدم، منو قاضی حکم کرد که باید ما پولو بدم بهش. منم دیدم پول زیادیه، یه بار به همین پولو دادم دیگه بهش. و کان المالو کثیرن فتواریتو عن الحاکم، فرار کردم، پنهان شدم از دست حاکم. خب قاضی کوفه هم معلومه این در کوفه اتفاق افتاده، قاضی کوفه هم دستور مصادره باغ من داد. فباع علی قاضی کوفه معیشتن لی، معیشه باقی که گذران زندگیم با اون بود. معیشه اینجا به معنای اسمه، یعنی اونی که وسیله عیش و زندگیم بود. فباع علی، فروخت بر علیه من قاضی کوفه معیشت من را، یعنی باغ من رو فروخت. و قبض القوم ماله، این قوم منظور یعنی ورثه، این ورثه اون مرد مال رو قبض کردن. روشن تا اینجا چه بلایی بر سرش اومد، باغش مصادره شد. خب و هاز این مشتری، این مشتری شیعه هست که اون باغو خریده، چون اون موقع که اومدم میپرسیدن قاضی، قاضی اهل سنته، از خلفاست، اهل سنت هم نه، قاضی خلیفه جوره. اما این مشتری که باغ منو خریده از اونها شیعه است، از برادران ماست. ما دوتامون اومدیم از شما وظیفمونو بپرسیم. این مشتری هم میدونه اتفاقی که بر من افتاده ظلم بر منه، باغ من رو ظلمن فروختن. پس دو نفر که اومدن، یکی صاحب باغه، یکی هم چیه؟ مشتریه. رابطه مشتری و مالک رو امام میخواد توضیح بده. و هازا رجل من اخواننا، این مرد مردی از برادران ماست. ابتلی به شرای معیشتی، اینم مبتلا شده به این چه شانس این اتفاق افتاده دیگه. اینم خریده باغ من رو از قاضی، قاضی باغ من رو به مصادره گذاشته، اینم این رفته خریده. خب بعد این ورثه پشیمان شدن یا مثلا دلیل دیگری پیدا کردن، گرائینی پیدا کردن که این پول رو پدرش گرفته طلب رو، میان اقرار میکنن که نه ما تصفیه کرده بودیم، بی خود محاکمه شدی. ثم ان ورثه المیت اگر رو ان اباهم قد قبض المال، ورثه میت میان اقرار میکنن که پدرشون مالو گرفته بود، ما بی خودی اومدیم و یک شما رو به این وضعیت انداختیم. و قد سالوه ان يرد علی معیشتی، طلب میکردن از این مشتری، بله؟ بله، از او سألو، اینجا پرسیدن نیست، درخواست کردنه. در عربی، در قرآنم هر سوال سه تا معنا داره. سوال یکی معنای پرسیدنه، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلم، این پرسیدن. یه وقت به معنای درخواست کردنه، سأل سائلون به عذاب واقع، این به معنای چیه؟ درخواست. یا قرآن میگه یسأله من فی السماوات و من فی الارض، هر چه در آسمان ها و زمین است از خدا درخواست میکنه. یسأله نه اینکه سوال میکنه از خدا، از خدا درخواست تکوینی داره که منو تقویت کن، منو به کمال برسان، منو هدایت تکوینی کن. یسأله، این به معنای درخواست. یکی هم به معنای بازخواست، لتسألون عن النعیم، نسبت به نعمت ها بازخواست میشید، نه سوال میشید این نعمت رو چیکار کردید، چه معلومه چیکار کردید، بازخواست میشید چرا این کارو کردید. نسبت به نعمت ها بازخواست میشه انسان در قیامت، نه درخواست و نه سوال. اینجا به معنای درخواست، سألوه، درخواست کردن از این مرده، از این رجل من اخوانه ها، ان یرد علی معیشتی، چه بر من باغ منو برگردونن. اومدن به مشتری گفتن که این وراست باغ این آدم رو بده، ما هم سمنتو میدیم و یعطونه از سمن فی انجمن معلومه، سمن رو به او بدن در قسطه های معین. انجم اینجا قسطه های معین، نجوم نجوم به معنای قسط قسط، نجمن نجمن یعنی قسطن قسطن. شاید مثلا اون موقع با ستاره، طلوع ستاره ها در یک روز معین تعیین می کرده، مثلا روز 18 همه ماه فلان ستاره طلوع می کرده، می گفتن هر 18 همه ماه ما گست شما رو می دیم، اینو می جن نجمن نجمن، خلاص به معنی گست. فقاله، خب قضیه این گونه اتفاق افتاد، ما اومدیم الان وظیفه شرعیمو بپرسیم، آیا من باغو به او بدم، پولو بگیرم، چیکار کنم؟ من خریدم دیگه از گازی باغو، مصادره شده خریدم. فقال امنی احب ان اسال ابا عبدالله ان هذا، این مرد فقالم فاعلش اون رجل من اخواننا هست، این مشتری میگه خب من چه خریدم از گازی مصادره کرده بود، من باید از امام صادق بپرسم وظیفه شرعیمو. اینی اوهب باید اصحال عبا عبدالله انهازا، پس اومدیم از شما محضر شما وظیفمونو بپرسیم. فقال رجل، اون مرده میگه یعنی المشتری، میگه کیف اصنع و تو التفداج، قربانت برم فدات بشم، من چیکار کنم الان، من این باغو خریدم. قاله، اینجا جواب امامه، امام میگه تصنع و انترجع به مال که علل ورسن، شما این کارو بکن، رجوع کن به مالت بر ورسه، یعنی سمن تو از ورسه بگیر، به یه فضولی بود سمن تو بگیر. و ترد المعیشه الى صاحبها، این باب رو هم به صاحبش برگردون، یعنی اون چه با اومدی. و تخ تخرج و یدک عنها، تخرج یعنی تسلط هم از باغ خارج کن، از باغ برو بیرون، باغ رو به او تحویل بده، کلن تصرف تو، تخرجیت یعنی تصرف تو از این باغ رفعیت کن، چون باغ غیر دیگه مال تو نیست. فقال، این مشتری میگه خب من این باغ رو مثلا معلومه این باغ مثلا یکی دو سال ازش استفاده کرده، میگه من میوه های این باغ رو خوردم، اومدم این باغ تفریح کردم، سکونت کردم، اینا آیا اینا هم هیچی نداری، یعنی نفعی از این باغ بردم. امام میگه اون نفع ها رو هم باید پولشو بدی به این مشتری. قال فاذا فعلت ذلك، وقتی من اینا رو انجام دادم، لهو ان یطالبنی به غیر هازا، آیا میتونه غیر این مطالبه کنه؟ قال نه، بل غیر اینم مطالبه، غیر از باغ مطالبات دیگری هم داره از شما، لهو ان یأخذ منک، اون حقو داره، اگر بخشید بخشید، نبخشید این حقو داره، ان یأخذ منک ما اخذت من القله من ثمن الثمار، اونی که تو اخذ کردی از غله، غله در لغت به معنای اجر فایده زمین و این هاست، اینجا به معنای فایده زمینه، چون خودش توضیح، اونی که شما اخذ کردید از فایده که عبارت باشد از ثمن میوه ها، اونا رو از شما میگیره. و کل ما کان مرسوما فی المعیشه، هر چیزی که در این باغ بود، مرسوم بود یعنی بود، یعنی ممکنه شما چند تا درخت هم از این باغ بردی بیرون، اونا رو هم باید پودشو بدی. کل ما کان مرسومن فی المعیشه یوم اشتریتها، اون روزی که خریده این باغ داشت، یجب ان ترد ذلك، همه اینا رو برگردونی، ممکنه از این باغ مثلا نردوانشو برده ای، اونا هم برگردون بذار اونجا. الا ما کان، مگر چیزایی که تو خودت کاشته ای، مثلا در این باغ امسال گندم کاشته ای، میدونی که ما یک قانون داریم از زرع الزاره ولو کان غاصبا، زرع برای زاره ولو غاصب باشه، یعنی یه زارعی بیاد در زمین غصبی جا
جندم به کار، جندم ها مال زارع هست، باید اجاره زمین غصبی رو بده تا این وضعیت تمام بشه. میفرماید الا ما کان من زرع زرعته انت فان للزارع اما قیمت الزرع، این برای زارع یا باید قیمت زرع رو بده طرف، یعنی اون صاحب معیشت صاحب با قیمت گندم های فعلی رو بده شما برید، و اما ان یصبر علیه الی وقت حصاد زرع، یا صبر کنه تا وقت زمانی که دروی این زرها رسیده، فإن لم يفعل ذلك کان ذلك له، اگر این کارو نکنه یعنی صبر نمی کنه، میگه من صبر نمی کنم برای درو، من میخوام هر روز بیام اینجا نمیتونم صبر کنم، و رد علیه قیمت، اون موقع باید قیمت زرعها رو به تو بده، و کان از زرع و لر، بله اون موقع زرع برای او میشه، اما چون زرع رو تو کاشتهی تخم شما بوده این زرع مال شماست، میتونه بخره قیمتشو بده یا میتونه صبر کنه تا زمان درود برداری ببری. گل تو انشالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.